ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت پایانی شنبه 4 دیماه برابر با 25 ماه دسامبر 2021 میلادی. من کیان منوی و سایر همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم جمشید زن.
با سلام. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از شرکت دولتی روس اتم خواسته شده است که در راکتور اتمی بوشهر از سوخت اتمی تولید ایران استفاده شود. نیروگاه بوشهر متکی به اورانیوم دریافتی از روسیه است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر روند تحویل این سوخت نظارت دارد. شرکت روس اتم در 10 سال گذشته پیمانکار اصلی نیروگاه اتمی بوشهر بوده و به گفته محمد اسلامی قرار است فاز دوم و سوم نیروگاه با سرعت بیشتری به اتمام برساند. رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگویی با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از پرداخت بدهی‌های مربوط به فاز اول نیروگاه بوشهر خبر داد، ولی گفت که ایران برای ساخت فاز دوم و سوم نیروگاه به روسیه بدهکار است و باید پیش پرداخت بدهد. همایون سامه نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال آینده به طور کلی دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد. او به پایگاه خبر تحلیلی دیدبان ایران گفته است که در این صورت همه داروها با ارز آزاد وارد کشور خواهد شد. آقای نجف آبادی در مورد کمبود و گرانی دارو نیز گفته است که در مهر ماه به دلیل اتمام بودجه‌ای که با ارز 4200 تومانی جهت خرید دارو مصوب شده بود، تا مدتی به دلیل نبود بودجه و ارز دارو وارد نمی‌شد. او گفت در حال حاضر حدود 700 میلیون دلار برای واردات دارو تا پایان سال جاری تخصیص داده شده، اما به نظر می‌رسد که این مقدار ارز کفاف نیازهای دارویی را نمی‌دهد. دولت ابراهیم رئیسی تاکنون به این اظهارات آقای نجف آبادی واکنش نشان نداده، ولی برخی از نمایندگان مجلس گفتند که ارز 4200 تومانی برای خرید دارو حذف نخواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان اورژانس در سقف اعتبارهای مصوب قابل انجام نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود میرکاظمی با اشاره به کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مسببات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواستار دریافت اجازه قانونی برای افزایش 10% اعتبار مصوب از دیماه شد. با این همه او اشاره کرد که حتی در این صورت دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در 2 ماه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق مواجه خواهند بود. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز شنبه اعلام کرد که ترکمنستان سیب زمینی صادراتی ایران را بازگردانده است. حیدر ساکن برجی بدون اشاره به میزان سیب زمینی‌های برگشت خورده به وبسایت تجارت نیوز گفته است محصولات کشاورزی پس از برداشت باید در قرنطینه بمانند، اما سموم محصولات ایرانی پس از گذراندن این دوره همچنان باقی مانده‌اند که تهدیدی برای سلامت انسان است. به گفته او سموم مورد استفاده در محصولات کشاورزی ایران ساخت چین است و با توجه به احتمال تکرار بازگشت داده شدن محصولات ایرانی، قوه قضایی باید مسئله باید ورود کند. پیش از این هم ازبکستان، هند، قطر و روسیه شماری از محصولات کشاورزی ایران را به خاطر وجود آلودگی بازگرداننده بودند. و وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبان روز گذشته بیش از 1120 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که 265 تن از آنها بستری شدند. به گفته این وزارتخانه در این مدت 42 بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را می شنیدید از جمشید زن. در آغاز نگاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی به آنها خواهیم پرداخت. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دولت ایران ملزم به پرداخت بیش از 500 تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه‌ای است.
اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کنه، هم بار مالی دولت برای اینکه در نتیجه ما شاهد این هستیم که کسری بودجه
افزایش شمار شهروندان بازداشت شده به دلیل شرکت در مراسم یادبود حیدر قربانی زندانی کرد اعدامی در کامیاران.
در کردستان فضا معمولا امنیتی هستش و همیشه حساسیت هایی در مناطق مرزی وجود داره.
ابهامات در طرح‌های ساختمانی مسکن و نهضت ملی مسکن، پیش از این اعلام شده بود که هر دو طرح در قالب یک طرح در حال اجراست.
در خصوص قیمت تمام شده، میان ادعاهای معاون وزیر راه و شهرسازی و کارشناسان دو روایت مختلف داریم.
و تقی رحمانی فعال سیاسی میگوید پس از حدود 40 روز پس از بازداشت مجدد همسرش نرگس محمدی از وضعیت او اطلاعی ندارد.
این وضعیت و این بیخبری نگران کننده در حقیقت.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های 1401 تا 1403 ملزم به پرداخت بیش از 500 تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه است که در سال‌های گذشته منتشر کرده. جزئیات این بدهی رو از فریدون خاوند، استاد اقتصاد، جویا شدم.
کسری بودجه سالانه دولت باید به نحوی تامین بشه که مهمترین گزینش‌ها برای تامین این کسری یا از طریق استقراض از بانک مرکزی هست یا از طریق انتشار اوراق مالی، یعنی قرض گرفتن از مردم. میدونیم که استقراض از بانک مرکزی، حالا یا به صورت مستقیم باشه یا به صورت غیر مستقیم، معمولا انجام میگیره، ولی پیامد استقراض از بانک مرکزی چاپ اسکناس و اوجگیری شدید نقدینگی که اتفاق افتاده. بخشی از کسری بودجه رو دولت ها مجبورن از طریق اوراق مالی تامین بکنن. هر سال دولت برای جبران هزینه های جاریش و بدهی های سررسید شده و بقیه تعهداتش حجم زیادی اوراق بدهی منتشر میکنه و به خصوص طی سالهای اخیر، یعنی از 1397 تا 1400، انتشار این اوراق زیاد و زیادتر شده و در نتیجه مقدار بازپرداخت اصل و سود اونها هم افزایش پیدا کرده. در سال 1401 بازپرداخت اصل و فرع این بدهی ها حدود 200,000 میلیارد تومانه، سال 1402 میرسه به 170,000 میلیارد، سال 1403 150,000 میلیارد و در نتیجه همه اینها رو که با هم جمع بکنین در مجموع از سال 1401 تا سال 1403 جمهوری اسلامی مجبوره 520,000 میلیارد تومان بابت اصل و فرع این بدهی ها رو بپردازه و تازه این مقدار بازپرداخت، یعنی 520,000 میلیارد تومان اصل و سود اوراق بدهی، به شرطی هست که در طی 2-3 سال آینده اوراق جدید منتشر نشه. بنابراین این بار بسیار سنگینی است بر دوش خزانه کشور.
آقای خاوان، از اونجایی که درآمد دولت به طور کلی از سوی فروش نفت هست بیشترش، اگر در این فروش باز مشکلاتی ایجاد بشه با توجه به تحریم ها و مذاکرات هسته‌ای، فکر میکنید که کار به کجا بکشه؟ این بدهی ها همینطور اوج پیدا میکنه؟
ببینید، در سال 1401 بر اساس به اصطلاح لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس، قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه، حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری بازم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه‌های جاریش رو از راه اوراق مالی تأمین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که تسریع بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تأثیرهای بسیار مخربی که این تسریع خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده است که 750 هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف از جمله کلنگزنی، اجرا و ساخت قرار دارد. پیش از این اعلام شده بود که هر دو طرح مسکن ملی و نهضت ملی مسکن در قالب یک طرح در حال اجراست. این دو طرح با ابهاماتی روبروست که در گزارش نسرین افشار به آن می‌پردازیم.
750 هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف از جمله کلنگزنی، اجرا و ساخت قرار دارد که از این تعداد بیش از 210 هزار واحد آماده کلنگزنی است و 540 هزار واحد نیز در مرحله دیگر قرار دارد. این ادعا را محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی مطرح کرد. پیشتر ابراهیم رئیسی پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایران وعده ساخت 4 میلیون مسکن را در 4 سال به مردم داده بود.
مطلب دوم، هزینه شما مردم در رابطه با مسکنه. میشه حل کرد؟ بله. من بررسی کردم امکان تولید مسکن، یعنی راه انداختن اقتصاد پیشران که مسکن باشه، 4 میلیون در 4 سال کاملا امکان پذیره.
اجرای شدن این طرح با وجود چالش‌های پیش روی دولت، تورم و کمبود امکانات و منابع مالی، از همه مهمتر تحریم‌ها، با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد. در مورد عملی شدن نهضت ملی مسکن، مهرداد سید عسگری، کارشناس اقتصادی، میگوید
در خصوص قیمت تمام شده میان ادعاهای معاون وزیر راه و شهرسازی و کارشناسان دو روایت مختلف داریم. مقامات معتقد هستند که این قیمت تمام شده کمتر خواهد بود، علل خصوص برای 3 دهک اول. اما کارشناسان محاسبه کردند که به عنوان مثال در شهری مثل شهر پرند قیمت ساختمانی که 290 میلیون تا 400 میلیون هست، یه چیزی حدود 1 میلیارد و 600 میلیون آب می‌خوره واسه دهک‌های بالاتر. یعنی این به نوعی امر نگرانی رو در میان محاسبه‌گران و تحلیلگران ایجاد کرده که این قیمت‌های خونه‌ای که پرداخت می‌کنند با توجه به صحبت‌هایی که در خصوص بازپرداخت وام واسه 7 دهک بعدی هست چندین برابر قیمت بازار در میاد.
طبق برآورد معاون وزیر راه و شهرسازی، پروسه ساخت واحدها حدود 1.5 سال زمان می‌برد تا قیمت تمام شده مشخص شود، اما به ادعای آنان در مجموع قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن فاصله معناداری با شرایط بازار خواهد داشت. با توجه به این مسئله، مهرداد سید عسکری در مورد به اجرا در آمدن این طرح از مرحله کلنگ زدن تا تحویل در زمان تعیین شده به رادیو فردا گفت:
همچنین نکته مهمی که تو این طرح وجود داره این استش که طرح مشارکت مدنی که تو طرح‌های قبلی بوده و 2 ساله بوده واسه استفاده تسهیلات مسکن سازان، در این طرح به 3 سال افزایش پیدا کرده. یعنی خود انبوه سازان میتونن تا 3 سال این قضیه رو کش بدن و از تسهیلات مسکن استفاده بکنن. این هم یک نکته منفی هست که در طرح فعلی دیده میشه.
تاکنون حدود 3 میلیون نفر برای خرید خانه در این طرح ثبت نام کردند. با توجه به تعداد بیشماری از خانواده‌ها که فاقد ملک شخصی هستند، استقبال از این طرح کمتر از حد معمول به نظر می‌رسد. مهرداد سیداسکری، کارشناس اقتصادی، در مورد علت عدم استقبال مردم در این طرح به رادیو فردا چنین گفت:
طرح در خصوص بحث مجردها کماکان ابهام داره. این طرح زمانی که میاد اعلام میشه، چون از اول یک ساختار مرتب و منظمی نداشته، این طرح تغییر میکنه. یعنی ما به اطلاعاتی که مقامات میدهند میان امروز تا فردا این اطلاعات تغییر میکنه. این امر در خصوص بحث مجردها کماکان ابهام داره و عملا دادن تحویل خونه برای مجردها رو مسکوت گذاشته. همچنین بازپرداخت اقساطی که الان وجود داره برای اون هفته هک بسیار بسیار زیاد هست و با توجه به تجربه اولی که در خصوص تحویل مسکن مهر وجود داشته و بسیاری از اون خونه ها هنوز تحویل داده نشده و حتی در این طرح هم مشمول گرفتن تسهیلات نمیشه، این امر از دلایل عدم استقبال تا امروز هست.
با وجود اخبار زد و نقیزی مبنی بر حضور چینی ها در پروژه نهضت ملی مسکن، باعث شد باز هم نام این شریک استراتژیک در میان طرح‌های عمرانی در ایران شنیده شود. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی این موضوعات را رد کرده و اعلام کردند که ما تنها از تکنولوژی جدید چینی ها برای ساخت این واحدها استفاده خواهیم کرد. اما به گفته بسیاری از سازندگان و انبوه سازان، به نظر می رسد که این موضوع جدی شده و دولت قصد دارد برای افزایش سرعت اجرای پروژه ها از حضور چینی ها استفاده کنند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در این زمینه گفته است قرار نیست هیچ کارگر، مهندس و مصالح ساختمانی چینی وارد کشور شود و فقط قرار است فناوری نوین ساخت مسکن برای ارزان سازی وارد ایران شود. از مهرداد عسکری، کارشناس اقتصادی، پرسیدم آیا چینی ها خانه ها را ارزان تر از سازندگان ایرانی می سازند؟
چین یکی از بزرگترین انبوه سازهای دنیا هست و سهامی که شرکت های چینی در دنیا در بازارهای سهام دنیا دارند یک عدد بسیار معنیداریه که حتی این پروژه ها را اگر بخواهند در بازه زمانی مشخص تحویل ندن یا نتونن بفروشند، سهام اینها بازارهای جهانی رو متحول میکنه یا دچار سقوط میکنه. از این جهت بله، من فکر میکنم که تکنولوژی چینی ها برای ساخت مسکن بسیار پیشرفته تر از تکنولوژی ایرانی ها هست، چون اینها عملا از تکنولوژی های روز دنیا استفاده میکنن، ساختار جمعیتیشون بسیار بسیار زیاد هست و تجربه های مشابهی که در چین داشته نشون داده که بله، به لحاظ تکنولوژی و انتقال فناوری میتونن در این خصوص مفید باشن، اما به شرطی که مقامات مسئول باید چک بکنن که این انتقال فناوری که چین میخواد بیاره این انتقال فناوری که در خصوص صنعت نفت هست. در خصوص بازدهی چاه‌ها ما دیدیم که از مورد اروپایی بسیار کمتر بود نباشه و این نکته مهم باید در نظر گرفت.
خانه‌دار شدن یکی از دغدغه‌های مهم بیشتر مردم ایران است. آنها این روزها به دلیل گرانی در تأمین معیشت خود ماندند و از عهده هزینه‌های اجاره خانه بر نمی‌آیند و به عمل در نیامدن چنین طرح‌هایی به ناامیدیشان می‌انجامد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شمار شهروندانی که به دلیل شرکت در مراسم یادبود حیدر قربانی زندانی کرد اعدامی در کامیاران بازداشت شدند به 4 تن رسیده است. پس از اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران در زندان مرکزی سنندج، جمعیت قابل توجهی از مردم کامیاران در چند نوبت برای ابراز همدردی با خانواده او و اعتراض به این اعدام در مقابل منزل او تجمع کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
به دنبال ادامه فشار بر شهروندانی که در مراسم یادبود حیدر قربانی زندانی اعدامی کرد شرکت کرده بودند، دو شهروند دیگر نیز در کامیاران بازداشت شدند. وبسایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، در آخرین گزارش خود در این باره از بازداشت دو شهروند دیگر به نام سیروان قربانی و برهان کمانگر توسط نیروهای امنیتی و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر داده است. یک منبع آگاه در این باره گفت که بازداشت این دو شهروند روز پنجشنبه دوم دی ماه در یکی از خیابان‌های کامیاران و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. وبسایت هنگاو پیش از این از بازداشت 3 تن دیگر از جمله میرزا محمد رحمانی از روحانیون سرشناس کامیاران، آمانج قربانی فعال محیط زیست کرد و حسن قربانی برادر حیدر قربانی خبر داده بود. علاوه بر موج بازداشت شهروندان کامیاران، در روزهای گذشته هنگاو پیشتر اعلام کرده بود که تا روز پنجشنبه دوم دی بیش از 150 نفر از اهالی کامیاران به اداره اطلاعات این شهر احضار و پس از بازجویی از آنها تعهد کتبی گرفته شده است. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان، درباره علت برخورد گسترده نهادهای امنیتی با معترضان به اعدام حیدر قربانی میگوید:
در کردستان فضا معمولا امنیتی هستش و همیشه حساسیت هایی در مناطق مرزی وجود داره و برخورد های امنیتی صورت میگیره معمولا، و در مواقع حساسی که اتفاقاتی روی میده مثل اعدام آقای قربانی همین حساسیت ها بیشتر شده و عواطف مردم ذریحه‌دار شده بعد از اینکه وکیلشون اعلام کردن که ایشون به هر حال مراحل دادرسیشون هنوز تموم نشده بود و حکمشون اجرا شد. همین مسئله باعث شد که اعتراضاتی صورت بگیره، تعدادی از شهروندان بازداشت شدند و از تعدادی هم دوباره تعهد گرفته شده که به هر حال در هیچ گونه اعتراضی شرکت نکنند و بر همین اساس برخوردهایی هم صورت گرفته.
از دیدگاه محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، بازداشت برخی از شهروندان در کامیاران با محاسبات نهادهای امنیتی برای جلوگیری از سازماندهی اعتراضهای گسترده تر صورت گرفته است.
به طور کلی جمهوری اسلامی از اعتراض‌های مردمی شدیداً می‌ترسه و همین دلیل هست که برخی از اعدام‌ها رو مخفیانه اجرا می‌کنند، جسد رو تحویل خانواده نمی‌دن و از برگزاری مراسم ختم جلوگیری می‌کنند. از طرف دیگه سعی می‌کنند که در وهله اول افرادی رو دستگیر کنند که از نظر خودشون توان سازماندهی اعتراض رو دارند.
حیدر قربانی، زندانی سیاسی که پیشتر به مشارکت در قتل عمدی 3 عضو سپاه پاسداران و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بود، با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی روز یکشنبه 28 آذر در زندان سنندج به طور مخفیانه اعدام شد. سازمان عفو بین‌الملل و همچنین عبدالفتاح سلطانی وکیل آقای قربانی پیشتر اعلام کرده بودند او زیر شدیدترین شکنجه‌ها مجبور به اعتراف شده و هرگز مسلح نبوده است. همچنین به گفته برادرش حسن قربانی، پرونده او در مرحله تجدید نظر قرار داشت. حسن قربانی پیش از بازداشت در ویدیویی از نحوه اعدام و خاکسپاری برادرش در سنندج گفته بود:
گفت والله نوشته ماده 477 باید بررسی بشه، هم خبرش رو به خانوادهش بدن هم به منم خبر بدن. این گفته منشی مدیر کل سنندج آقای اجه ای دستور داده بود. دیگر گفت برو 3-4 روز دیگر بیا خبرش رو بد میدم. ما دیشب خوابیده بودیم، ساعت حدود 4 صبح بود، دیدیم زنگ به من زدن گفتن آقا بیا سنندج، حیدر رو میخوان ببرن تهران برای ماده 477، بیا سنندج حیدر اونجا ببینن. ما متاسف فانا رفتیم سنندج، رفتیم در زندان، های پیاده شدیم یه دقیقه طول نکشید، گفت آقا تشریف ببری به اجزاره. رفتیم اونجا، متاسفانه دیدیم جنازه شو، دیدیم اونجا جنازه هم من ندیدم، اخویم بردن دیگر نمیدونم. هرچی داد کشیدیم که جنازه به من بدن، به من ندادن. گفتن آقا چه فرقی میکنه، خاک خاک و اینجا دفنش میکنیم و تمام.
در پی انتشار خبر اعدام حیدر قربانی، جمعیت قابل توجهی از ساکنان شهر کامیاران با وجود تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل خانه او تجمع کردند و با سر دادن شعار شهید نمی میرد به اعدام این زندانی سیاسی اعتراض کردند. با دعوت شماری از فعالان مدنی کرد نیز بسیاری از مردم سنندج، بانه و بوکان روز پنجشنبه دوم دی با ماندن در خانه و بستن مغازه‌های خود به اعدام این زندانی سیاسی اعتراض کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اول دی ماه اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد توسط جمهوری اسلامی را خودسرانه نامیدند و به شدت آن را محکوم کردند.
افزایش شمار بازداشت شدگان در شهر کامیاران به خاطر شرکت در مراسم یادبود حیدر قربانی که به تازگی در زندان مرکزی سنندج اعدام شد، در گزارشی از رضا ولی‌زاده. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران روز جمعه در توییت اعلام کرد که پس از حدود 40 روز که از بازداشت خانم محمدی می‌گذرد از وضعیت او اطلاعی نداره. در گفتگویی که با تغییر رحمانی داشتیم در مورد بیخبری او از وضعیت همسرش پرسیدم. تغییر رحمانی:
این وضعیت و این بیخبری نگران کننده است. در حقیقت یک نوع مجازات لجبازی حکومت و نهادهای امنیتی با یه فعال حقوق بشره. این 40 روز دستگیر شده، ما هیچ خبری ازش نداریم. ما فقط میدانیم که انفرادی 209 وزارت اطلاعات تو زندان وینه. در صورت که تمام کارهایی که آقایان میگن از جرم تلقی شده است همش مشخص و علنی. پس این یک نوع شکنجه است، یعنی همون شکنجه سفیدی که نرگس همیشه علیهش مبارزه کرده. دوتا کتاب داره بوده، البته اونم جزء جرائمش. این که یه زندانی حقوق بشر چه چیزی پنهان دارد اصلا که شما بتوانی به صلاح اونجوری تو انفرادی نگه داری و از یه طرف که تو این مرحله حتی ما نمیدونی وکیل انتخاب کنیم. یعنی تفسیری ماده 42 که آیان گذاشتن، وکلای خاصی میتوانن این پرونده میشن وکیل شما. این وکلا اساسا میشن دادستان دوم. یعنی در حقیقت دو تا دادستان میاد تو پرونده. این یک ظلم مضاعف‌تر بر مضاعف‌تره. و از یه مسئله دیگه و مهمتر این که نرگس در 1389 در همین سلولای انفرادی دچار فلج عضلانی شد. بیخبری ما از وضعیت او آدم نگران‌تر میشه. خانواده ما همه نگران الان اون وضعیتش هم هستیم. و از مهمتر اینه که این یه سلول انفرادی یه شکنجه است. دیگه اصلا بحثی به قضاوت نداره. قوه قضایی من چقدر در این مورد پرونده ها آلت دست نهادهای امنیتی است. واقعا بازپرس فقط میآید متهم در اختیار باجو قرار میده که باجو اگر زندانی مقاومت کرد تحت فشارش قرار بده بیشتر مجازاتش کنه، یا اون تحت فشار قرار بده و هر کدوم بیشتر ازش بشنوه. و همه بحث نرگس در مخالفت با سلول انفرادی همین بود که سلول انفرادی شکنجه دوباره الان گردنش انداختنش انفرادی. در حقیقت دارن ازش انتقام میگیرن، میگن تو از سلول انفرادی گفتی، حالا باید تو در سلول انفرادی بمانی. این وضعیتیست که بجز انتقام گیری کور و ظالمانی هیچ چیزی عنوان دیگه نمیشه بهش داد.
آقای رحمانی، شما به اسنادی اشاره کردین در بیانیه خودتون توسط گروهی با نام عدالت علی منتشر شده، ممکنه کمی راجع به اونها برای ما بگید؟
سالی که نرگس به زندان زنجان سال 98 اعزام شد، قربانیان آبان خونین زندان با زندانیان مراسم بزرگداشت شده تعصب گرفته بود. نرگس با حقه و کلک میخوانش توی دفتر ریاست زندان با حضور نیروهای امنیتی، بهش میگن تو باید بری زنجان. قبل از اون بهش حمله میکنه و حرفای توهین‌آمیزی بهش میزنه که نرگس ترک میخواد بکنه. بعد از اونجا شروع میکنه به درگیری و زدن. در اون گزارش در حقیقت اعتراف کردن که زندانی زدن، منتها طلبکارم هستن. نرگس میاد شکایت میکنه، شکایت نرگس رد میکنه. باز پرسید قوه قضاییه قطعا حرف رو به با اینکه این گروهکی و زندانی ناراضی ناراحته، عملا هیچ حقی حق شهروندی و حق انسانی برای اون قائل نیست. تمام شکایت های رئیس زندان رو میلاد قرار میده که نتیجهش دیما زندان 80 ضرب شلاق به مثلا یه مقدار تندوزه 12 میلیون جریمه نفتی. یکی از جرائم جدید نرگس اینه که این دادگاه شرکت نکرد. این گزارش عدالت علی نشان میده چه برخوردی با زندانی میشه و چه قضا و بازپرسی که میاد مثلا نظر بده یا طرفانه تحقیق کنه، از قبل با کلماتی که تو اون نامه به کار بده، گروهکی، ناراحت، اصلا دیگه لازم دیگه قضاوت نیست. اصلا قضاوت چه اول کرده، اصلا لازم به تحقیق نیست. یعنی در این نوع بازپرسی کاملا مشخصه برنده زندانبان و بازنده و محکوم از نظر آقایان زندانی. خواندن این چند نامه خیلی چی داره به ذهن یه مخاطبی که میخواد سیستم قضایی ایران بشناسه قرار میده.
تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی.
بی گناه اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
سپاسگزارم از توجهتون. تا این لحظه به این مجله شامگاهی رادیو فردا همکاران ما با مجله شبانگاهی در ساعت 10 شب با شما خواهم بود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. محکومیت اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، از سوی دو کارشناس سازمان ملل، درخواست صدها تن برای آزادی جواد لعل محمدی و دیگر امضا کنندگان زندانی بیانیه 14 نفر، پایان اعتصاب قضایی ده‌ها زندانی سیاسی در زندان ارومیه و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. دو کارشناس سازمان ملل متحد اعدام مخفیانه حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، را شدیداً محکوم کردند و آن را نشانه بی‌توجهی آشکار جمهوری اسلامی به تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانستند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه، با انتشار بیانیه گفتند حیدر قربانی بدون اطلاع قبلی خانواده یا وکیلش مخفیانه در زندان مرکزی سنندج اعدام شد و مقام‌های زندان جسدش را مخفیانه دفن کردند. آنها تأکید کردند که جمهوری اسلامی حیدر قربانی را در یک روند کاملا ناعادلانه و بر اساس احکامی کلی و در حالی که پرونده‌اش هنوز در دیوان عالی کشور در دست بررسی بود به طور مخفیانه اعدام کرد. حیدر قربانی همراه با محمود صادقی، برادر زنش، در مهر 95 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو بسیج بازداشت شد. دو کارشناس سازمان ملل میگویند این زندانی سیاسی هر گونه عضویت در گروه‌های مسلح و دخالت در قتل نیروهای بسیج را انکار کرده بود. حسن نایی پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، درباره این بیانیه میگوید
در طی این بیانیه مطبوعاتی اشاره کردن به این که آقای قربانی اصولا دست داشتن در هر قتل رو رد کرده بوده و این خود دادگاه انقلاب هم به این نتیجه رسیده بوده که اون غیر مسلح بوده و بنابراین بر مبنای حتی قوانین جمهوری اسلامی ایران هم بقی که مربوط به شورش مسلحانه هست مربوط به اون نمی شد و این نوع برخورد در واقع برخورد یک مقدار بیش از حد و در روند بررسی ناقصی صورت گرفته. میدونیم که قرار بوده که در دیوان عالی کشور این حکم دوباره اعاده دادرسی داشته باشه که متاسفانه در همین روندی که قرار بود این اعاده دادرسی صورت بگیره این اعدام صورت گرفته. مسلمه که خب تأکید گزارشگران ویژه بر این هستش که مجازات اعدام اساساً در همه موارد لغو بشه ولی مطابق تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی که از جمله تعهد به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست حداقل اینه که اعدام باید تنها اگر صورت هم میگیرد تنها در صورتی باشه که قتل عمد صورت گرفته باشه و در مورد آقای حیدر قربانی به هیچ وجه ما با چنین مسئله مواجه نبودیم.
حکم اعدام حیدر قربانی در مرداد 99 صادر شده بود و در ماه‌های گذشته فعالان حقوق بشر با اشاره به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از او بارها درباره احتمال اجرای این حکم هشدار داده بودند. در پی انتشار خبر اعدام مخفیانه حیدر قربانی، جمعیت قابل توجهی از ساکنان شهر کامیاران در برابر منزل او تجمع کردند.
کامره
پس از آن سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که در ادامه فشارهای امنیتی بر شرکت کنندگان در مراسم ختم حیدر قربانی، یکی از روحانیون سرشناس اهل کامیاران، ملا میرزا محمد رحمانی، پس از احضار به اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شده است. همچنین آمانج قربانی، فعال محیط زیست در کامیاران، پس از احضار به این نهاد امنیتی بازداشت شد. ژیلا مستاجر از اعضای هیئت مدیره هنگاو به رادیو فردا میگوید در روزهای گذشته بیش از 150 تن نیز احضار و بازجویی شدند.
فشار نیروهای امنیتی به ویژه اطلاعات شهر کامیاران بر شهروندان خیلی افزایش یافته. این نهاد امنیتی از طریق تلفن بسیاری از شهروندانی که در این مراسم شرکت کرده بودند رو احضار کرده. خیلی از اونها پس از تماس تلفنی به این نهاد مراجعه کردند و از اونها تعهد کتبی گرفته شده که نباید در روزهای آتی در این مراسم حضور پیدا کنن. همینطور از بسیاری از شهروندان دیگه هم تعهد گرفته شده، به ویژه اونهایی که در سطح شهرهای سنندج و کامیاران مغازه و کسبه هستن، مغازه دار هستن، از اونها تعهد گرفته شده که نباید در اعتصاب روز پنجشنبه که قرار بود در اعتراض به اجرای حکم آقای حیدر قربانی برگزار بشه نباید شرکت کنن. خیلی از شهروندان پس از تماس تلفنی نهادهای امنیتی و احضار شدنشون به این نهادها مراجعه نکردن و خیلی از اونها در سطح شهر و از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدن، از جمله آقای برهان کمانگر و آقای سیروان قربانی که روز پنجشنبه بازداشت شدن و این بدون ارائه هیچ برگه قضایی. از سوی دیگه هم آقای آمانج قربانی، ایشون هم به دلیل حضور در مراسم ختم آقای قربانی بازداشت شدن. ایشون از فعالین زیست محیطی شهر کامیاران بودن. و آقای محمد میرزا رحمانی هم که یکی از سخنرانان مراسم ختم آقای حیدر قربانی بودن بازداشت شدن. ایشون به وضعیت سیاسی و همچنین وضعیت عدم احقاق حقوق شهروندان کرد در نظام جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. همچنین از شهروندان خواسته بود که اعدام هیچ نتیجه مثبتی نداره، فقط باعث ایجاد نفرت و کینه میشه، به همین خاطر اونا باید نسبت به هم حس عفو و بخشش داشته باشن. و به خاطر همین سخنانی که در مراسم گفته بودن، ابراز کرده بودن، بازداشت شدن. و از اون روز تقریبا از روز چهارشنبه و پنجشنبه که این افراد بازداشت شدن هیچ اطلاعی از سرنوشتشون در دسترس نیست.
صدها تن در نامه‌ای با اشاره به اینکه بیش از دو ماه از بازداشت جواد لعل محمدی، معلم، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر برای برکناری رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد، نوشتند که تا کنون خبری از او در دست نیست. در این نامه با اشاره به افزایش فشار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر خانواده آقای لعل محمدی آمده است که آنها اجازه خبررسانی درباره وضعیت این معلم و فعال مدنی را ندارند. به نوشته این نامه، آقای لعل محمدی از بیماری دیابت و بیماری شدید کبدی رنج می‌برد و نگهداریش برای مدت طولانی در شرایط سخت جانش را به خطر می‌اندازد. آنها خواستار آزادی جواد لعل محمدی و دیگر امضا کنندگان زندانی بیانیه 14 نفر، کمال جعفری یزدی، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار، رضا مهرگان و عباس واحدیان شاهرودی شدند. سخنان تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان و از امضا کنندگان این نامه را می‌شنویم.
طبق اخباری که به ماها رسیده، ایشون تحت شدید شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دارن برای اینکه بشکنن روحی ایشونو و در یک احتمالاً سناریوی نخنمای شوی همیشگی که وزارت اطلاعات سعی میکنه با شکستن افراد بر اثر شکنجه‌های روحی و جسمی بیاره اون نفر رو پشت تلویزیون و به نوعی توافسازی یا به نوعی شکستن روحی مبارزین رو در جهت اون در از ضعف‌های خودش بخواد پوشش بده و خودش رو قدرتمند نشون بده. از این رو از این حربه ها از دهه 60 داره استفاده میکنه، از اون شعای نمایشی که علیه حزب توده را انداخت تا دیگر نهله‌های فکری و سیاسی و تا به امروز که رسیده به کسانی که فعالین مدنی هستند، فعالین سیاسی هستند و خواسته مشخصی رو مطالبه میکنن. از این نظر جمعی از فعالین سیاسی و مدنی با نهله‌های مختلف فکری یه همچین بیانیه رو امضا کردن، تهیه کردن، بازنشر شد در رسانه‌های اجتماعی در بین گروه‌های مختلف و یک صدا خواستار آزادی ایشون و دیگر زندانیان سیاسی شدیم.
خبرگزاری‌های حقوق بشری از پایان اعتصاب قضای حدود 50 تن از زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه پس از وعده مسئولان زندان برای بهبود شرایط آنها و نیز لغو انتقالشان از بند سیاسی به یک بند دیگر زندان خبر دادند. هانیه قره‌اوغلانی، خواهر حامد قره‌اوغلانی، یکی از این زندانیان، پیش از این در مورد دلایل اعتصاب قضای این زندانیان سیاسی که روز 21 آذر ماه شروع شد، به رادیو فردا گفته بود:
به خاطر اینکه از فرق اونجا به راحتی انجام میگیره و دسترسی به جای دیگه زندان ندارن و تصمیم گرفتن که اونا رو به اونجا منتقل بکنن که هم اعدام هم حالا هر اعتراضی که شد به راحتی بشه تعصبش کرد و صدایی به بیرون نرس پیدا نکنه. کاناتون بعدم بسیار کنید.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در توییتی اعلام کرد که مقام‌های قضایی به او اجازه ندادند تا وکالت منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را بر عهده گیرد. آقای بختیاری از اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد و به 3.5 سال زندان محکوم شده، حکمی که وی تأکید دارد به جرم دادخواهی صادر شده است. منوچهر بختیاری چندی پیش با اعلام اینکه حق انتخاب وکیل ندارد افسوده بود که به او گفته شده است تنها حق انتخاب از میان وکلایی را دارد که قوه قضاییه معرفی میکند. سخنان محمد حسین آقاسی را میشنویم.
محکومیتی گرفته که اونچه که باید اجرا بشه 3.5 سال هست و طبیعتاً باید الان دیگه بهش اجازه بدن که بتونه از آزادی مشروط هم کم کم استفاده بکنه. یک روز هم حتی بهش مرخصی ندادن. در واقع به نوعی باهاش دارن برخورد میکنن، چون یک مقداری به شدت ناراحت و گله‌مند هست از اونچه که اتفاق افتاده. بالاخره ما عصبانیت ایشون رو باید درک بکنیم، چون فرزند برومندی رو از دست داده، اون هم به شکلی واقعا ناهنجار و نادرست، بیگناه. و این اعتراضاتش رو باید اجازه میدادن که مطرح بکنه، بهش رسیدگی بشه و حداقل دلجویی بشه، اما متاسفانه به این شکل هم باش برخورد میکنن. امیدی به این که احقاق حق بشه وجود نداره با این ترتیبی که در نظر گرفته شده.
لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی، به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. خانم حسینزاده در روز 16 آذر، روز دانشجو، به دست 15 تن از ماموران امنیتی در استان فارس بازداشت شد. پس از چندین روز و ابراز نگرانی خانواده و دوستانی فعال دانشجویی، اعلام شد که او به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون از سوی مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تکذیب نشده، لیلا حسینزاده در زمان بازداشت و نیز در زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است. هنوز مقام‌های امنیتی و قضایی اتهام او را اعلام نکردند، هرچند که چندی پیش گفته شد در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده است. هیراد پیربوداغی، فعال کارگری، به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت. آقای پیربوداغی روز 15 آبان همراه با عسل محمدی و البته با ضرب و شتم بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، هیراد پیربوداغی در شرایطی در بند 209 زندان اوین زندانی بود که چندی پیش مادر او ستاره جلالی در ویدئویی اعلام کرد که پسرش از سوی یکی از زندانیان تهدید به قتل شده است.
هیراد از زندان اوین به من زنگ زد و به من گفتش که متهم داعشی اونو تهدید به قتل داره میکنه. من این ویدیو رو برای آقای اجایی، شخص آقای اجایی، آیت الله خامنه ای، آقای القاسم مهر و علی صالحی و دادگاه انقلاب دارم میفرستم. توی بند امنیتی 209 یک زندانی هستش به اسم هیراد پیربوداغی که تهدید به قتل داره میشه. از کی تا حالا تمام مراحل قانونی و عدالتتون اینجور شده که تا یه خصومت و لج و لجبازی و خوش اومدن و بد اومدن آینده سلامتی جون یک آدم رو اینقدر به سخره گرفته میشه و هیچ کس نیست؟ من میگم که نهاد مستقل کجاست؟ الان کی؟ من باید صدام به کی برسونم؟
در این حال عسل محمدی که به بند 209 زندان اوین انتقال یافته بود، روز اول آذر با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. آخرین جلسه بازپرسی این فعال کارگری روز 3 آذر در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.